أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذيا حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى هجر إسماعيل عليه السلام صح، وإن تمايل البيت إلى خلفه، ولكن كان الدور على المتعارف. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله مرضی المرام باشید و لحظه لحظه زندگیتون پر از نگاه مهربان خداوند تبارک و تعالی باشه. بحثی رو که داشتیم، سومین واجب از واجبات طواف رو بیان می کردیم که گفتند طواف باید علی یسار انجام بگیره و طواف کننده وقتی از حجرالاسود نیت آغاز طواف رو انجام داد، به صورت عادی و متعارف حرکت خودش رو در عکس جهت حرکت عقربه های ساعت انجام بده، به نحوی باشه که در تمام این حرکت کعبه معظمه در سمت چپ طواف کننده باشه. بعد از این که گفتیم این مطلب تقریبا بین علما اجماعی است و سیره‌ای که وجود داره و به زمان خود پیامبر هم وصله مکفی از دلیله، اما تبرکن بعضی از روایات رو هم در این زمینه آوردیم. حالا امروز میخواییم بگیم خب وقتی طواف کننده میخواد طواف انجام بده با این اوصافی که گفته شد، خب معلومه وقتی کعبه رو در سمت چپ خودش قرار میده و به صورت عادی و متعارف حرکت میکنه، در طول مسیری که در یک شوط از حجرالاسود به حجرالاسود میخواد انجام بده، کتف چپ طائف در محاذات بیت قرار میگیره. بله، وقتی به خود اون زاویه ها میرسه، ارکان چارگانه، خب یه تغییرکی ایجاد میشه. و همینطور عزیزان حتما بارها و بارها اگر هم مشرف نشدند در فیلم ها و عکس ها دیدند که بین رکن عراقی و رکن شامی یه دیواری با فاصله که یه چیزی در حدود 130-140 سانت از زمین ارتفاع داره کشیده شده که معروف به هجر اسماعیل. و در تاریخ می نویسن که حضرت اسماعیل و مادرشون هاجر در همین محل زندگی می کردن و در همین محل هم دفن شدن. اصلا خب وقتی این دیوار رو لحاظ بکنید که به صورت نیم دایره است، از طرف حجر اسماعیل که از طرف حجر الاسود که حرکت کردیم، یه فاصله حدود 2 متر از ابتدای اون دیوار تا کعبه هست که ورودی به حجر اسماعیل، از اینجا میشه وارد شد خارج شد، و یه ورودی هم اون طرف کنار رکن شامی وجود داره. ببینید وقتی طواف کننده به این ورودی اول میرسه، همینجور که داره طواف میکنه تو حال خودشه، در حال راز و نیاز با خدای خودش داره طواف میکنه، به اینجا که میرسه کعبه متمایل به پشت سر خواهد بود. بعد یه ذره که رفت دوباره سمت چپ قرار میگیره، دور حجر اسماعیل رو وقتی میگرده، از اون طرف بر میگرده، وقتی میاد به نزدیک اون ورودی دوم حجر اسماعیل که از طرف رکن شامی میرسه، این دفعه کعبه به روبرو متمایل میشه. نگاه میکنی کعبه روبروته. پس وقتی از رکن عراقی گذشت و به محدوده ورودی اول حجر اسماعیل رسید، کعبه متمایل شد به پشت سر طائف، و وقتی دور حجر اسماعیل رو گشت از اون طرف قبل از رسیدن به ورودی دوم حجر اسماعیل، کعبه متمایل به روبرو میشه. بعضی ها اون حالت متعارف عرفی طواف رو در این نقطه ها میخوان مراعات نکنن، هی میخواد مواظبت کنه، هی بدن رو یه جوری بگردونه به چرخونه که اون جاها هم کعبه در سمت چپش قرار بگیره. در حال راه رفتن خودشو خم میکنه، کج میکنه که کعبه متمایل به پشت یا متمایل به روبرو نشه، همچنان در سمت چپ او قرار بگیره. این کارها موجب انگشت نما شدن میشه. دیگه این طواف کننده به جای اینکه حواسش به بقیه اعمال، به ذکرها، به دعاها، به توسلات و به راز و نیاز با خدای خودش در اون مکان شریف باشه، هی لحظه به لحظه باید حواسش به این باشه که یه وقت خانه خدا متمایل به پشت نشه یا خانه خدا متمایل به جلو نشه. نه خیر، نیازی به این کارهای عامیانه نیست. حتی گاهی میبینید طرف از خودش اختیار رو سلب میکنه، یکی دیگر رو مأمور میکنه، یا من چون میخوام طواف بکنم حواستم نمیخوام پرت بشه، شما حواستون به من باشه، هر جا دیدید که مثلا اون کعبه از سمت چپ من خارج میشه، منو تنظیم بکن با کعبه. اصلا نیازی به این کارها نیست. خب وقتی قرار ما طواف رو یک طواف عرفی حساب بکنیم و از همه مکاتب و مذاهب و مناطق جغرافیایی هم اومدن اونجا طواف به قصد طاعت خداوند انجام میدن، انجام دادن اینجور حرکات، هی کج و راز شدن، به بازی بیشتر شبیه تا به عبادت. به طور متعارف باید توافشو انجام بده طرف. حالا عروض این همچین حالاتی که یه ذره کعبه متمایل بشه به پشت یا یه ذره متمایل بشه به پیش رو، اینا عادیه، لطمه ای به صحت طواف وارد نمی کنه. به این خاطر که در فرع دومی که الان از تحریر الوسیله شریف داریم میخونیم، همینطور در مسئله هشتم، مسئله بعدی، تمام هم مرحوم امام راحل عظیم الشان اینه که از این کارهای عوامانه پیشگیری بشه. البته توجه داشته باشید ایشون در متن تحریر فقط تمایل بیت به خلف رو که در ورودی اول هجر اسماعیل هست بیان کرده. به نظر ما بهتر بود که تمایل بیت به امام هم همونجا آورده می شد. با این توضیحی که عرض کردم عبارت رو میخونم، روشنه. ولا یجب ان یکون البیت فی تمام الحالات محاذیا حقیقتا للکتف. واجب نیست که بیت در تمام حالات طواف حقیقتا در برابر شانه چپ باشه، محاذی حقیقی با کتف باشه. لذا فلو انحرف قلیلا، اگر منحرف شد، کج شد یه مقداری کم، حین الوصول الى هجر اسماعیل علیه السلام، به هنگام رسیدن به هجر اسماعیل، صح. و این تمایل البیت الى خلفه، هرچند احساس میکنه که بیت گویا داره پشت سر قرار میگیره، عیبی نداره، حرکتش انجام بده. اینجاست که میگم کاش مرحوم امام مثلا و این تمایل البیت الى خلفه او قدامه یا او وقع البیت امامه مثلا، یه همچین تعبیری رو اینجا میآورد که اون ورودی دوم هجر اسماعیل رو هم لحاظ میفرمون. ولیکن کان دور علی المتعارف، این دور زدن و چرخیدن باید به صورت عرفی و متعارف مرسوم، اونگونه که مسلمان ها انجام میدن، دیگران میرن. آخه بابا، پیامبر وقتی با مرکب داشته طواف میکرده، چجوری میتونسته این مرکب رو مثلا کج و راست بکنه؟ و کذا لو کان عند العبور عند زوایا البیت، همچنین اگر همچین حالتی پیش بیاد به هنگام گذشتن از ارکان بیت، چارگوشه بیت، فانه لا اشکال فیه، این انحراف قلیل اشکالی ندارد، بعد کون الدور علی النحو المتعارف، وقتی که چرخیدن به نحو مرسوم باشه، مما فعله سایر مسلمین، آنگونه که بقیه مسلمون ها انجام میدن. حالا با این بیانی که اینجا گفته شد، مسئله هشتم هم تأکید بر این مطلبه. نظام فهمد المسئله الثامنه، مسئله هشتم، الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الایسر و این کان ضعیفا جدن و یجب على الجهال والعوام الاحتراز عنه لو كان موجبا للشهرة و وهن المذهب، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل به نحو لا يكون مخالفا للتقية او موجبا للشهرة. انعقاد این مسئله برای توجه دادن به جمع بین دو چیزه در واقع. ببینید، از سوی گفتیم که باید کعبه در تمام حالات محاذی با شانه چپ طائف باشه. پس اینو باید مراعات کنه، این یک مطلب. از سوی دیگر عرض کردیم وقتی به مدخل و ورودی اول هجر اسماعیل میرسیم، کعبه متمایل به پشت سر میشه. از اون طرف وقتی به مدخل و ورودی دوم هجر اسماعیل میرسیم، کعبه متمایل به روبرو میشه، محاذی حقیقی با شانه چپ نیست. خب چجوری بین این دو جمع کنیم؟ از اون ور میگیم کعبه در تمام حالات محاذی با شانه چپ باشه، از این ور در بعضی از مقاطع وقتی مشغول حرکت طوافی هست، این کعبه متمایل به پشت سر یا به روبرو میشه. حالا میخواییم بین این دوتا جمع کنیم. بین کدوم دو؟ بین وجوب قرار دادن کعبه در شانه چپ، این از یک طرف، و تمایل کعبه به پشت سر در ورودی اول هجر اسماعیل و به روبرو در ورودی دوم هجر اسماعیل. خون محاذی شانه چپ بودن با تمایل به پشت سر یا به روبرو چجوری جمع بشه؟ آیا بیایم در اون جاها بدنمون رو کج کنیم؟ به نحوی که بالاخره شانه چپ ما به سمت کعبه باشه؟ یا احتیاجی به این حرکات در حال طواف که حالا بخوایم احتیاط بکنیم نیست؟ میگه آقا لازم نیست کعبه در تمام حالات طواف بر شانه چپ طائف قرار بگیره، بلکه همینقدر که کعبه رو در حال طواف در سمت چپ خودش قرار داده و تو حال خودش به صورت عرفی متعارف حرکت طوافی خودش رو انجام بده، این کفایت میکنه. نیازی به اون به ظاهر احتیاط ها که چه بسا ممکنه اصلا عمل رو مواجهه با اشکال بکنه نیست. نیازی به ارتکاب اون حرکات وسواسی که از برخی جهال سر میزنه نیست که بخواد در ورودی اول حجر الاسود خودشو به سمت چپ خم بکنه تا کعبه همچنان در شانه چپ باشه. به هنگام رسیدن به ورودی دوم حجر الاسود خودشو به سمت راست کج بکنه تا کعبه از روبرو در بیاد و در شانه چپ قرار بگیره. این کارها سبب اشتهار، موجب انگشت نما شدن. توهین به مذهب تشیع، موجب وهن مذهبه. در حالی که اونی که به ما دستور شده داده شده اینه که بابا کاراتون یه جوری باشه که زینت بر مکتب باشید، نه اینکه از دیدن حرکات شما، اعمال شما، دیگران به مکتب بدبین بشن. مذهب تشیع موهون بشه. پس چنین احتیاط های اون هم برای عوام مردم لازم نیست. حالا یه وقتی یک فقیه عارفی است که آشنای به بحث، اونجا میخواد این احتیاط رو انجام بده، اونم به صورت فردی نه به صورت گروهی. حالا اونجا روحانی کاروان به کاروان تذکر، ها اینجا کج بشید، اینجا خم بشید به راست، اینجا خم بشید به چپ. یه اوضاعی پیش میاد. عبارت مسئله هشتم رو توجه بکنید عزیزان. میفرماید که الاحتیاط به کون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الایسر و این کان ضعیفا جدا. احتیاط کردن به این نحو که خانه خدا در تمام حالات طواف، یعنی حتی در مدخلهای هجر اسماعیل یا به هنگام رسیدن به زوایا و ارکان کعبه، بر شانه چپ باشه، این احتیاط واقعا احتیاط ضعیفی است. و این کان ضعیفا جدا و یجب علی الجهال و العوام، اون چه که واجب است بر کسانی که مجتهد نیستند از عوام مردمند، یجب الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهره، احتراز کردن از این احتیاط که بخواد در مدخل اول بدن رو به سمت چپ خم کنه، در مدخل دوم بدن رو به سمت راست خم کنه، تا در تمام حالات کعبه دست کتف چپش قرار بگیره، نه، یجب علی الجهال و العوام الاحتراز عنه، واجب احتراز کردن از او. لو کان موجبا للشهره، عزیزان اگر توجه به جزوه دارن، الاحتراز نیست، احترازو هست، ظاهرا اون حرکه بد جور گذاشته شده، فتحه دیده میشه، فتحه نیست، اون ذمه است، فاعل یجب است. یجب علی الجهال و العوام الاحتراز عن، فاعل یجب است. لو کان موجبا للشهرت و وهن المذهب، اگر موجب انگشت نما شدن و تضعیف مکتب و سست کردن و موضع اهانت قرار دادن مذهب بشه، که هر کی نگاه میکنه بگه عجب، ببین میگن اینا دینشون دین دیگه ایه، همه مسلمان ها خیلی راحت عادی با تضرع و توجه دارن طواف خودشون رو انجام میدن، اینا کیان دیگه، حواسشون به اینه که اینور راست خم بشن اونور خم بشن. نخیر، البته لیکن لا مانع منه، مانعی از این احتیاط وجود ندارد. لو فعله عالم عاقل، اگر عالم، اونم عالمی که صرف علم هم کفایت نمی کنه، تعبیر جالبیست، عالم عاقل اگر این کار رو بکنه، یعنی حواسش باشه که به نحوی عمل نکنه که موجب انگشت نما شدن باشه یا بخواد اصفعی برای دیگران بشه، اونجا همه وقتی میرسن مثل او بخوان خم بشنیم، تنهاست، داره اعمال خودش انجام میده، تا اونجایی هم که میتونه احتیاط میکنه که کعبه بر کتف ایسرش باشه. عالم عاقل به نحوین اونم یه جوری باشه که خیلی دیگه نمود نداشته باشه، لا یکون و مخالفن لتقیته، با تقیه مخالفت نکنه، حفظ ظاهر بکنه. یعنی اگر کسی کنارش هست خیلی متوجه نشه که این یه جوری عمل میکنه که دیگران اونجوری عمل نمی کنند، حفظ ظاهر رو مراعات کنه. پس لیکن لا مانع من الاحتیاط لو فعل اون احتیاط را عالم عاقل، یا عالم عاقلی، به نحو لا یکون مخالفا للتقیه، به جوری این احتیاطات را انجام بده که با تقیه مخالف نباشه، او موجبا للشهره، یا موجب انگشت نما شدن نشه. حالا هر کی نگاه میکنه فکر کنه الان مثلا چی شد که این یه ذره خم شدیم ور اونور، نگه این اصلا عمل رو یه جور دیگه انجام میده، گویا اعمال دیگران رو مثلا صحیح نمیدونه. پس بعد از این که این مطالب رو توجه کردید، ببینید اینجا محقق نائینی به تبع از مرحوم شیخ در مناسکش یه جمله ای داره، معلوم میشه علما به حفظ حقانیت مذهب تشیع و تفوق اون همواره توجه داشتند. ایشون فهمید که ینبغی التباعد فی التوافع عن البیت، لازم نیست بچسبی به خانه، یه ذره با فاصله، التباعد فی التواف عن البیت، در حال تواف یه فاصله ای با خانه خدا داشته باشه، و تحفظ علی القیاس المذکور عند فتحتی الهجر و عند الارکان، تحفظ داشته باشه بر اون حالتی که گفته شد که به صورت متعارف توافش رو انجام بده، وقتی به دو فتحه، دو ورودی، دو مدخل هجر اسماعیل میرسه، چه ورودی اول چه ورودی دوم، و این دل ارکان، و هنگامی که به ارکان و زوایای بیت میرسه، و این کان الاقوا عدم لزوم المطاقه، هرچند اقوا اینه که این دقت ها لازم نیست. مرحوم حکیم در مستمسکشون فرمودن میدونید چرا میگیم این مطاقه لازم نیست؟ لصدق، یعنی بدون انجام این دقت ها و ظرافت ها طواف صدق میکنه، و سیره، برای اینکه سیره ای که متصل به زمان معصومین هست همین طواف متعارف بوده، پیامبر و معصومین به هنگام رسیدن به ورودی، به ورودی های هجر اسماعیل، یا هنگام رسیدن به محاضات ارکان، خودشون رو کج نمی کردن به نحوی که مثلا کعبه در کتف چپشون باشه. پس به هر حال امیدوارم انشاءالله عزیزان توجه داشته باشن که طواف یک امر عرفیست و به صورت عادی باید انجام بگیره، و اونجا جای احتیاطات موجب وهن مذهب نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.